خارج فقه 3/11/95.
بسم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در ارتباط با فرمایش محقق خویی بود رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با توجیه جناب شیخ و تبیین نظر خود ایشون. جناب شیخ آیه اوفو بالعقود را اینطوری معنا فرمودن که اوفو در واقع واجب میکنه بر ما عمل به مقتضای عقد را، چون وفا یعنی عمل به ما یقتضیه العقد، این واجب شد. اوفو یعنی یجب العمل به ما یقتضیه العقد. بعد از تو عمل به ما یقتضیه العقد در آورد حرمت تصرف را، چه قبل الرجوع چه بعد الرجوع. بعد گفت که این یعنی لزوم عقد. شیخ اینطوری یجب العمل به ما یقتضیه العقد، یقتضیه العقد یعنی چی؟ یعنی این مال مال مردمه، مقتضای عقد بی تملیکه. بله بله، با شیخ اومد این حرف رو زد، گفت که آقا این مال مردمه، یعنی من باید عمل کنم به این ما یقتضیه العقد. ما یقتضیه العقدم اینه که دیگه نمیتونم تصرف در مال غیر کنم. خب قبل فسخ که نمیتونم، بعد فسخ شیخ گفت این اطلاق داره. وقتی بعد فسخ نتونستم معناش اینه که فسخ باطله، و الا معنا نداره. فسخ درست باشه، این مال من باشه، بعد بگن تو حق نداری داشت تصرف کنی. لذا فرمودن حرمت تصرف با اطلاقی که داره قبل الفسخ و بعد از فسخ رو میگیره، و این معناش بطلان فسخه، این لازمش بطلان فسخ. حالا با همین توضیحی که گفتن این دلالت مطابقیش در واقع وجوب وفاء، دلالت التزامیش لزوم و بطلان فسخه. بعدم یه بلا آوردن که نه اصلا دو تا دلالت و دو تا حکم نداریم، یه حکم بیشتر نداریم، همونم حکم تکلیفیه، ما ازش انتزاع وضع میکنیم. یه بارتش محقق خویم اینا رو قشنگ توضیح داد. بعد فرمود یه اشکالی اینجا هست، اشکال اینه که توضیح هم دادیم مختصر، حالا باز یاداوریش کنیم که خوب ذهن فرماش خود آقای خویی رو بگیره. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودن این حرف یه اشکالی توشه، اشکالش اینه که ما باید ببینیم بر اساس فرمایش شیخ که وفا عمل به مقتضای عقده، به ما یقتضیه العقد. خب مقتضای عقد ببینیم چیه اینجا. بله شما در عقد، در نظر شما نظر میکنید، مقتضای ما یقتضیه نظر اگر میخواید بهش عمل کنید یعنی منظورت رو عمل کن. تو نظر وقتی نظر میکنی، نظر کردی روزه بگیری، روزه یه عمل خارجیه. ما یقتضیه نظر اینه که تو اون روزه رو انجام بدی، نظر میکنی صدقه بدی. ما یقتضیه نظر او عمل خارجی صدقه دادنه، باید عمل کنی بشه. شیخ هم اینطوری گفته، گفته ما وفا عمل به ما یقتضیه عقده، عقدم یعنی عهد، عهدم عموم داره، قبلا عموما رو خوندیم، شامل همه میشه، نظر رو میگیره، عهد رو میگیره، قسم رو میگیره، بیع رو میگیره، اجاره رو میگیره، نکاحو میگیره. اینجا ما یقتضیه، اونجا ما یقتضیه العقد یه عمل خارجی بود، باید بهش عمل کن، مثل روزه، مثل صدقه، مثل قرائت قرآن. نظر میکنی قرآن بخونی، اوفو بالنذور اوفو بالعقود، شما باید عمل کنی به ما یقتضیه نذر. ما یقتضیه نذر و عمل خارجی است، بفرما عملش کن. ایشون میگه این طوری. خب اگر این درست شد که درسته، برش گردون تو بی ببینم تو بی چه کار میکنی، تو نکاح چه کار میکنی. تو نکاح ما یقتضیه نکاح تزویجه، تو بی ما یقتضیه البی تملیکه. وقتی شما میخوای عمل کنی به عقد نکاح، باید ملتزم باشی به اون تزویجه. وقتی میخوای عمل کنی به ما یقتضیه البی، باید ملتزم باشی به تملیکه. اینطوری به تعبیری که آیه خویی بخوام عبارت آیه خویی بگیم، آیه خویی میگه ما یه التزام داریم یه ملتزم داریم. التزامه اون عقد است، ملتزمه اون مقتضای عقد. ملتزمه تارتن فعل خارجیه در نذر، در قسم، تارتن یه امر اعتباریه مثل تملیک، مثل تزویج. اینطوری ایشون میگه اگر شما بخواید به این عمل کنی، عمل کنی، خب میخوام ببینیم از توش حرمت تصرف در میاد. نه، تو ملتزمه به تملیکی، میگی این مال زیده. حرمت تصرف یه حرف دیگه است، ربطی نداره به التزام به تملیک. مثل اینه که کسی که میخواد ملتزمه به تزویج بشه، باید وجوب انفاق رو ملتزم باشه. چه ربطی داره به اون؟ تو ملتزمی به ما یقتضیه نکاح، اما نفقه نمیدی، ظلمن، عدوانن، این ربطی نداره به اوفو به نکاح. پس ببین ایشون میگه حواستون باشه، اگر ما گفتیم وفا یعنی عمل به ملتزم، ملتزم رو در بیار. ملتزم شما در بیت تملیک. خب وقتی حرمت تصرف خراب شد، لزوم شیخ همش از طریق ملازمه درست کرد، به حرمت تصرفی دارم که اطلاق احوالی و ازمانی دارد و ملازم است با لزوم. خراب شد رفت. آقای خویی میگه این به هم خورد قضیه، نمیشه. لذا ایشون میگه که این وفا رو باید یه فکری براش کرد که مسئلهش درست در بیاد. ایشون میگه وفا به نظر من یعنی تمام، اوف و ایفا یعنی اتمام. اوفو یعنی شما تمامش کن، به آخر برسونش. ایفا ایشون میگه یعنی این. اگر من اینطوری معنا کردم وفارا و اوفو اینطوری شد، ایشون میگه اگر معنای اوفو شد انها و ایصال و شیء الی آخره، خب اون موقع شما وفا کن به التزام، کاری به ملتزم نداشته باش. تو وفا کن به عقد. عقل التزام. وفا به این التزام و ایفا این التزام یعنی التزامت رو تا آخر حفظ کن، یعنی لزوم، یعنی فسخش نکن، نقضش نکن. میگه ببین این وفا مقابلش نقضه. نقض یعنی که او در واقع اونو به هم بزنی. تو این کار مأموری به این که ایفا کنی، اتمام بکنی به این التزامت، به این عقدت. اگر رجوع کنی به هم زدی. ایشون میگه ببین اگر شما از تو خود انهاء این التزام به آخره و ایصالهی الی آخره، خب دست خو خراب کردی، دیگه کاری نداری به ملتزم. با ملتزمت کار نکن، با التزامت کار کن. لذا ایشون میگه به نظر ما حق در مسئله اینه که ما وفا رو اینطوری کنیم. اگر آیه خود میفهمن اگه اینطوری کردیم، اون موقع دلالت التزامی داره این بر وجوب ایفا و وجوب انها این التزام به تا آخر و حرمت نقضش، حرمت فسخش، حرمت بازگشت از این التزام. چون میگه جان نه نه حالا عجل نکن، حالا به اون میرسم. اول حالا با ادبیات شیخ میگم، اون سر جاش میاد. الان این قشنگ در میاد دیگه، از تو ملتزم درش نمیارن، از کجا درش میارن؟ التزام. اونم با دستکاری معنای وفا. ایشون میگه یک نکته. دومی که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میگه اینجا یه مقدار روش باید کار بکنیم اینه که این اوفو صیغه افعلش ظهور در چی داره؟ شیخ اینو ظاهر در تکلیف گرفت، وجوب تکلیفی. اگر من گفتم وجوب تکلیفی ایفا، خب اون موقع باید بگم این انتزاع ازش کل لزوم رو دیگه با بیان خودمون، ولی با مبنای شیخ تو انتزاع در احکام وضعی شیخ قائل به این که حکم وضعی چیه؟ بگو انتزاعیه، از تکلیف انتزاع میشه. بهشون میفرماد شیخ قائل میشه به این که ایفا واجبه و این وجوب شرعی داره ها، یه عمله. بعد آقای خویی میگه اما واقع مطلب اینه که این یه گیری توشه، ما توی فقه نداریم، به ضرورت فقه میدونیم یه تکلیف شرعی به حکم تکلیفی وجوب ایفا نداریم که اگر کسی فسخ کرد کار حرامی مرتکب شده باشه، از عدالت ساقط بشه، معصیتی مرتکب شده باشه. درسته شیخ به خاطر مبناش مجبور اینطوری معنا کنه، ولی ما متاسفانه چنین چیزی نداریم. حالا مثلا تو ملکیت، راست میگه شیخ، ما حرمت تصرف در مال مردم داریم که شیخ ازش انتزاع ملکیت میکرد. ایشون میگه اونجا که شیخ میومد میگفت حکم وضعی انتزاع میشه از تکلیف، وقتی میگفتیم تو کف دستمون یه حکم تکلیفی میداشت به نام حرمت تصرف در مال غیر، بعد شیخ میگفت اونی که شارع گفته حرمت تصرف ما از توش انتزاع ملکیت میکنه، یا اباحه تصرف مثلا یه حکم تکلیفی بهمون میداد بعد ما انتزاع میکردیم. اما خب اینجا ما متاسفانه آقای خویی رضوان الله میگه آقا شما یه حکم تکلیفی اینجا ندارید که یه وجوب تکلیفی داشته باشید که با این وجوب تکلیفی چیکار کنید، بعد وضع رو انتزاع کنید. میگه به ضرورت فقه ندارید. لذا چیکار میخواید بکنید؟ مجبورید اینجا بگید که اینجا این ارشاد به لزومه، ارشاد به لزوم. بعد خیلی فنی یه اشکالی ایشون به خودش وارد میکنه، اشکال جالبی و خوبی هم هست. ایشون میگه انقل که به این که ببین شما وقتی با مبنای شیخ میخوای حرف بزنی، خیلی انصافا ببین فقه اینطور با چه امانتی میگه وقتی با مبنای شیخ میخوای حرف بزنی، شما از این طرف گفتی شیخ قبول داره که ما باید عمل کنیم به ما یقتضیه العقد، شیخ مبناش این بود دیگه، حالا ما طرفمون شیخ فعلا، ما یقتضیه العقد تارتن فعل خارجیه مثل نذر، مثل قسم، مثل عهد. شما در عهد و یمین و اینا با فعل خارجی کار میکنید. تارتن یک امر اعتباری مثل ملکیت و تزویج، خب اگه فعل خارجی باشه کی گفته ما وجوب شرعی نداریم؟ ما وجوب شرعی داریم و فائض نذر کنیم. کی گفته ما نداریم چنین وجوب شرعی؟ شما یواشکی اومدید از فقط بی انداختی گرده ما، گفتی بله فسخ بی، فسخ بی یعنی رجوع از ملکیت، رجوع از ملکیت حرام شرعی نیست. و اینطور نیست که اگه کسی فسخ ملکیت کرد، رجوع کرد، فسقی مرتکب شده باشه از عدالت ساقط بشه. ناخیر، تو بی بله، اگه کسی رجوع از تزویج کرد فسقی مرتکب نشده، خواست فسخ کنه. اما اگه کسی خواست در واقع عمل نکنه به ما یقتضیه نذر، نه خلاف شرعی مرتکب شده. اصلا اون وجوب تکلیفیه. لذا ایشون به خودش یه اشکال خیلی فنی میکنه، میگه ببین اگه ملتزم فعل خارجی باشه وجوب شرعیه، اگه ملتزم یک عنوان اعتباری باشه مثل ملکیت و تزویج بله این وجوب شرعی نیست. حالا که اینطوره ما دو راه داریم، یا از وجوب رو صفر بگیریم بگیم اوفو وجوب شرعی داره، یعنی شیخ هم ببین کارش منظم میشه، وجوب شرعیه و عمل به ما یقتضیه، فقط عقود رو از عمومش بخارج کنی. العقود که جمع محلاست عامش نکنیم که ملتزمهای اعتباری را هم بگیره که ما گیر کنیم. به خاطر احترام ظهور صیغه اوفو در وجوب شرعی ملتزمهای خارجی را جایش گل داره. چه میداره ما اینطوری کار کنیم؟ یه راه دیگه اینه که بگیم نه، عموم العقود مبنا باشه، ما اوفو رو از وجوب شرعی خارج کنیم. تعبیر های خوبی اینه، میگه ببین اگر ما با شیخ بخوایم کار کنیم اینطور هم نیست که شیخ خیلی دستش بسته بسته باشه. دعوا سر اینه. بعد حالا خود ایشون یه راه حلی رو ارائه میده، من در این حد نقل میکنم که آیه را بفهمیم فعلا. ایشون میگه واقع مطلب اینه، اینجا من ارشاد که میگم مشترک لفظی ارشاد، وقتی میگم اوفو ارشاده، این کلمه ارشاد شما تو اصولم زیاد باش کار میکنید، حکم ارشادیه، ایشون میگه این مشترک لفظیه. یه بار ارشاد که میگم، میگم این ارشادیه، ارشاد در مقابل مولویت به کار میره. مثل کجا؟ مثل مثلا آیه شریفه اطیع الله. حالا ایشون اطیع الرسول هم اضافه میکنه که حالا اضافهش خوب نیست، چون ما اطیع الرسول رو حکم مولوی میدونیم اصلا به تبع امام. دو تا اطیع او داریم، او فرق داره، شأن در واقع زعامته. اما اطیع الله که بحث مرجعیت دینیه، وقتی خدا میگه از خدا اطاعت کنید، آقایون تو استدلال میکنن میگن این اطیع اون نمیتونه وجوب شرعی باشه، حکم مولوی باشه. چرا؟ چون تسلسل پیش میاد، چون اگر اطاعت ها را هی ما همه را شرعی کردیم آخرش تسلسل پیش میاد. میگیم سله به خاطر چی؟ به خاطر حکم خدا. حکم خدا چیه؟ اطیع او. اطیع او هم حکم خداست، اونو چرا اطاعت کنم؟ بعدی رو چرا؟ بالاخره باید این سلسله یه جایی برسه که بگم نه، خود عقل حاکمه به وجوب اطاعته. لذا در اصول یه بحث خیلی فنی با اخباریا دارن که این اطیع او نمیتونه حکم مولوی باشه به خاطر محذور تسلسل. ایشون میگه اونجا که میگن اطیع او ارشاده، یعنی حکم مولوی نیست. این یه حرفه. در بعضی وقتا وقتی میگن این حکم ارشادیه، یعنی تکلیفی نیست، نه مولوی نیست. ایشون میگه ببین اوفو، وقتی من میگم ارشاده نمیخوام بگم که مولویتی توش نیست، نه، مولا انداخته گردن ما لزوم رو، اما میخوام بگم حکم الزامن چی؟ تکلیفی نیست. احکام خمسه تکلیفیه را از احکام وضعیه وقتی جدا میکنم هر دوتا احکام مولوی هم. مولا جعل حکم کرده، چه تکلیف چه وضع. ایشون میگه ببین وقتی شما میگید ارشاد، حواستون باشه ارشاد تارتن در مقابل مولویته، و وقتی یه چیزی رو ارشادی دونستی مولویتی توش نیست. مثل عتیقو، عتیقو از موضع مولا صادر نمیشه چون تسلسل پیش میاد، نمیشه این احکام همینطوری پشت سر هم مولوی بیان. یه بار نه میگی این ارشاده، یعنی چی نداره؟ تکلیفی نیست. ایشون میگه ما الان اینجا که میگیم ارشاده این تکلیفی نیست ولی مولویت داره، لذا ایشون میگه حق اینه که من بگم اوفو یک حکم مولویه، حکم مولویه، این حکم مولوی اگر به فعل خارجی خورد بشه تکلیفی، اگر به عنوانی مثل ملکیت و تزویج خود بشه وضعی. چه اشکال داره؟ ایشون میگه ببین من یه کاریش میکنم برات که اوفو رو حفظش کنم و مفاد مطابقی اوفو بشه حکم مولوی، لذا دعی از صلا ایام اقرائکی به حائز، وقتی میگن شما نماز در ایام حیض نداری، این دعی حکم مولویه، اما مولوی وضعیه، یه نمازت باطل علا قوله. بعضی هم میگن نه اصلا ظهورش رو دست ندید، در حال حیض حرمت داره اصلا، که البته اگه بشه بهش ملتزم شد تو فقه. لذا ایشون میگه مولویت رو حفظ میکنم توی هیئت، ولی مولویه که وقتی به یه عنوان ملتزمی مثل ملکیت میخوره میشه وضع، وقتی به ملتزمی مثل تزویج میخوره میشه وضع، وقتی به ملتزمی مثل فعل خارجی میخوره میشه تکلیف. همه هم مولویه. ایشون تلاششون اینه، میگه پس اوفو رو ایطوری معنا کنید. این نکته سوم ایشون که نکته پایانیه نرسم بعد بحث میکنم، اینه میگن حالا عقد یعنی چی؟ آیا عقد به معنای مصدری اینجا به کار رفته یا به معنای اسم مصدر؟ بعضی ها مثل استاد بزرگوار ما اسم مصدریش میکنن، از آیت الله جوادی میگن اینجا مثل خلق به معنای مخلوقه، عقد اینجا به معنای معقوده. عقد مصدری یه معنای حدثیه، قابل استمرار نیست، آنن به وجود میاد. عقد که حالا شیخ معناش کرد برامون مطلق عهد یا عهد مشدده، اما اگر معنای مصدریش بیاد میشه یک معنای حدثی آنی. میگن این یه عده‌ای میگن این معنای حدثی آنی قابل نقض نیست اصلا، که اوفو توش بیاد، مخصوصا خوب توجه کنید این آثار فقه رو خوب ببینید، مخصوصا اگر کسی وفا را به معنایی گرفت که آی خویی گرفته که ایصال و شیء الی آخره، نه اون معنایی که شیخ گرفت العمل به ما. حالا اینا رو توجه روشون بکنید بعد متوجه میشید که فرمایشات استاد مثل آقای جوادی مقداری از یه طرف معنای شیخ، از یه طرف اسم مصدر. ببینیم عقد معنای مصدریش اینجا مطرحه یا معنای اسم مصدری، یعنی عقد به ما اینکه یک مصدره یه حدثه یا حادثه اینجا آمده شده موضوع اوفو، یا به معنای چی؟ اسم مصدری و معقود و حاصلش. که ببینیم این حاصل مصدر ما که میگن معقود ما یک وجود اعتباری داره و قابلیت استمرار داره، میشه نقضش کرد، میشه گفت اوفو به. ببینیم اینو با اوفو بذاریم، وفا رو معنا کردیم، هیئت افعل رو معنا کردیم، عقد رو هم معنا کنیم. ایشون خلاصه یه تلاش خیلی خوبی دارن اونجا معنای عقد رو هم درست کنن که فرمایش محقق خویی انشاءالله جمع بشه جلسه آتی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.